محمدی که من رعایت امانت کرده باشم، سه نفر یه طرح نوشتیم گفتیم میخوایم اینو پیاده بکنیم. بعد خب منتها من چون با اون آلمانی اونجا صحبت کرده بودم گفتم شاید بتونیم از حمایت های اونا و یا حتی از اینکه اونا رو دعوت بکنیم
تعامل داشته باشیم،
بهره مند بشیم. ولی خب اونا باید پول بلیتشون رو میدادیم، اینجور چیزا بود. اینه که من با یه سازمان فرهنگی به اسم فریدریش ابرت شتیفتون تماس گرفتم و طرح رو نشونشون دادم. اونا طرح رو به آلمانی کردیم، خوندن و موافقت کردن که بودجهش رو برای فرستادن اون مربی ها به ایران به عهده بگیرن. بنابراین دو بار اونا اومدن و ما با اونا کارگاه اجرا کردیم و بعدش و بعد خود کسایی که اونجا تعلیم دیده بودن این کار ادامه دادن.
این دیگه منجر کانون گفتگو از اونجا در واقع شد.
بله سالش هم این تو فکر می‌کنم هست.
و بعد این مؤسسه راه گفتگو چی هم اون تمایزش چی
اون نسبتاً جدیده و اون بیشتر میخواد به قسمت نظری و قسمت گفتگو در سازمان‌ها بپردازه. چون جامعه پیش رفت است که کار تو سازمان انجام بشه. فرد چیز نباشه. فرد
این تمرکز فقط بین افراد و فرد نباشه.
بله، بلکه سازمان به اصطلاح تعیین کننده باشه. بنابراین یکی از کاربردهای گفتگو هم اینه که آدم کارایی سازمان ها رو بالا ببره.
چون که
همکاری بین افراد درون سازمان
هاست. معمولا در قالب سازمان شکل میگیرن.
بله. مثلا فرض کنید توی به اصطلاح HP که یک پرینتر داره، این یه سازمان دیگه، اینا به مشکل برخورد بودن، از گفتگو دعوت کردن. یک کار این توی اینم هست، چند تا پروژه صوبه آهن به مشکل برخورد بودن، از مربیان گفتگو دعوت کردن براشون صحبت کردن.
شما با این سازمان همکاری داشتید برای حل همین مشکلات در اون سازمان؟
یعنی من نه، دانشمندایی که تو این کتاب گزارش دادن.
بله.
مقصود اینه که یک راه استفاده از گفتگو
اینه... تجربه های اندیشمندان غربی
است. یک راه استفاده از گفتگو اینه که به عنوان میانجی یا به عنوان کسی که میتونه الان اختلافاتو برطرف بکنه دعوت میکنن. بله. اون میره تو این سازمان مدتی از طریق گفتگو افراد به هم نزدیک میکنه. این راه گفتگو در دو سه سال اخیر تصمیم گرفته این کار رو بکنه.
بسیار عالی. حالا در این زمینه که در حقیقت ویژگی و شاخصه کار شما اینه که تلاش کردید پلی بین اندیشه و عمل و کاربردی کردن اون با هم اندیشیدن در عرصه تحقق عینیش در واقع زده باشید، این تجاربی که شما در طول این سالها در کانون گفتگو و بعد مؤسسه راه گفتگو به شکل عملیاتی و کاربردی شده، در مورد این هم اگه توضیح بفرمایید که چه کارهایی شده تا حالا و این ثمراتش رو هم بفرمایید ممنون میشم.
چشم. مسئله اینه که خیلی وقت علم جدید به این رسیده که تنها با بیان یه مطلب کسی آنن یاد نمیگیره.
بله.
یعنی ما چقدر میگن که دروغ نگیم. بنابراین یه راهکار دیگه لازم داره. باز هم آقای حبیبی که علاقه بهش زیاد دارم میگفتن که در جامعه های در حال گذار بیان دیگه خیلی تأثیر نداره، باید یک راه به راه های دیگه هم پرداخت و گفتگو هم میاد از همین معلومات استفاده میکنه و
تبدیل به یک مهارتش کنه در
واقع و مهارت رو چجوری یاد بده. بله. کارگاهی من بیام میگم که بهتر به تعلیق در بیان یا بهتره که مثلا فرض کنید خوب گوش بدین، فقط گفتنش فایده نداره، یه تجربه باید افراد برسن.
بله.
و اون چجوریه اون میگن کار کارگاهی، تعداد ساعتهای حالا مقدارش دقیق یادم نیست، افراد دور هم جمع میشن یک سری تمریناییه که انجام میدن.
بله.
این تمرین ها باز طبق برداشت های علمی، طبق به اصطلاح نتایج پژوهش های علمی تنظیم شده.
بله.
که دانشمندای زیادی توش شرکت دارن، مثلا حتما از تئوری سیستم ها شنیدین، یه پترسینگ.
بله.
خیلی مشهوره، بعضی از تمرینات کارگاه مال پترسینگ هستش و همچنین از کسای دیگه که برای گفته بودن. وقت این تمرینات چه خصوصیتی داره که میتونه این تأثیر رو داشته باشه، اینه: ما وقتی که یه چیزی میشتمیم فقط طرف چپ مغزمون به حرکت فعال میشه، ولی اگر که ما یه چیزی رو تجربه بکنیم، اگر که به خاطراتمون بپردازیم، اگر احساساتمون در اون لحظه مطرح باشه. اگه ارزشامون در موردش صحبت بشه، خاطرات نمیدونم گفتم، اگه خاطراتمون بیادون بیاد، طرف راست مغز هم درگیر میشه. وقتی همه اینا با هم دیگه با یه موضوعی درگیر بشن، عجیب بشن، تأثیرش بنابراین روی نهادینه شدن یه مطلب بیشتر از اینه که فقط با بیان بشن.
بله بله. پس در واقع یکی از فعالیت‌های شما کارگاه‌هایی بوده که افرادی که علاقه من بودن رو جذب می‌کردید و به شکل عملی می‌شستن گفتگو رو تمرین می‌کردن.
بله بله.
و غیر از اینها
و البته خب تو این کارگاه ها خیلی چیزا هست، مثلا حتی تمرینای حرکتی هست، تمرینای تئاتری هست، اصلا یه چیزی که میتونه اثر بذاره رو آدم، میکنم نقش بازی بکنه در یه موضوع یا داستان بشنوه، داستان هم اثر داره. اینا همه تو این کارگاه،
یعنی مثل کاراکترهای داستان بشینن با هم دیالوگ یا گفتگوی چند سویه داشته باشن.
یعنی به این صورت که میان میگن که فلان خاطراتو که از یه کسی دلت گرفته بود به یاد بیار. بله. ببین چیا گفتین، بعد اینا رو در نظر میگیره و همه شد بازی میکنن. وقتی بازی بکنن، یعنی یکی میشه اون که به من بد گفته، یکی میشه اون که سعی کرده که به اصطلاح منو راضی بکنه، یکی دیگه میشه ناظر. اینا وقتی من اینا رو بگم و به اجرا در بیارم، رو من اثر میذاره. نقش ایفا کردن رو آدم اثر میذاره.
این شرط سنی هم داشته؟ شما مثلا روی نوجوانان، جوانان یا مثلا روی کودکان، اینها هم داشتید این کارگاه رو یا؟
برای جوانان و نوجوانان بله، برای کودکان باید این مقدار تغییرش داد.
آها، نیاز داره که. تا حالا تجربه کودکان نداشتید؟
فکر میکنم یه موقع انجام دادن، چند نفر خیلی موفق نبودن.
آها، یعنی هنوز نیاز داره به یه رشدی برسن بعدن شروع کنن.
بله. بله. البته گفتگو رو یک گفتگو، کاربرد گفتگو در دوره آموزشی هم وجود داره، اسمش هست یادگیری گفتگویی، و اون هم خودش بر خودش نظریه داره. اون هم باز دو نفر آمده بودن، یه مدتی کارگاه داشتیم. و خب اون نقطه اساسیش اینه که ما شاگردار رو مثل صندلی در نظر نگیریم، هر شاگرد خودش بر خودش تاریخی داره.
بله. مهمه.
خواسته هایی داره، توجه کرد و بعد یه سری روش هایی بر هستش. اونو سوئیسی در واقع تدوین کرده 7-8 سال پیش، یادگیری گفتگویی.
عنوان روشش هست یادگیری گفتگویی.
بله، یه نظریه هست در نظریه آموزشی، اما خب اصلا اون اسم آموزش بکار نمیدن، چون نمیگن که اون طرف میاد آموزش میده. باز این معلم و شاگرد که با هم دیگه در همکاری که میکنن
شاگرد. البته این در قالب کودکان هم، ما در گفتگوهای دیگری هم داشتیم مثل فلسفه برای کودک، در اونها هم این آموزش رو با قصه و داستان امکان پذیره. بلد. یعنی اونها هم دارن همین رو تمرین میکنن، فارغ از اینکه حالا اصلا محتوا قصهش، مثلا این صحبت کاراکترها، شخصیتها، بچه‌ها با هم فکر کنن، تحلیلشون رو ببینن چی میشه، تحلیل بهتر کدومه. یعنی اینا در واقع برای اونها هست. من تو همونجوری فهمیدید حالا باید به شکل پیاده کردن عملیاتیش رو با مربیایی که در حقیقت کار کردن میشه در حقیقت دنبال کرد. تا حالا خروجی هم از این کارگاه ها داشتید که مثلا یه آماری یا دستاوردهایی که داشتید که بگید خب حالا این افرادی که اومدن در این کارگاه شرکت کردن بعدن تو زندگی رئال واقعیشون هم مثلا این مشکلاتشون حل شده یا اومدن مثلا بازخوردی گرفتی، چیزی بوده؟
بله، تعداد زیادی بودن هم و بعد نوشته هاشون هست، خداشون دارن جاهای دیگه اجرا میکنن، تو شهرهای دیگه اجرا میکنن. خوشبختانه اولش خیلی طول کشید تا یک همچی روندی به راه افتاد، ولی در شهرهای مختلف اجرا شده.
یعنی الان توی شهرستان هم شما برنامه‌ای دارید؟
بله بله. البته نمیگم که الان اونجا نهادینه شده، ولی میفرستیم از اینجا کسی اونجا میرن.
شما مربی هایی الان دارید که دیگه آشنان با این روش ها میتونن اینها رو آموزش بدن؟
بله، یعنی دو نوع کارگاه هست، یک کارگاه برای اینکه آدم آشنا بشه، یک کارگاه برای اینکه آدم خودش یاد بگیره کارگاه رو اجرا کنه.
بله.
وقت یه تعداد زیادی یاد گرفتن که کارگاه اجرا کنن و به اصطلاح انجام میدن. مثلا حتی وزارت ارشاد قبول کرده بود یه مقدار بودجه بده که تو شهرهای مختلف این کارگاه اجرا بشه. بله، من تو میگم طول کشید، ولی خب حالا که هم حالی نسبتا راه افتاده.
خب بسیار. حالا بیشتر افرادی که این رو مثلا آموزش دیدن و مثلا این مهارت رو تا حدودی کسب کردن، معتقدن این گفتگو در کدام عرصه‌ای زندگیشون مثلا مؤثر تر بوده؟ روابط خانوادگیشون، روابط کاریشون، توی مثلا همون سازمان‌هایی که فرمودید، کجا بیشتر براشون؟
بله، یعنی حالا ممکنه اغراق باشه، ولی اونا عقیده دارن که در همه جا بهشون کمک کرده. بعدم توی دوران کرونا هم یک کارگاه‌هایی برای خانواده گذاشت، تو ایام کرونا هم یک کارگاهی برای توی خانواده ها که بتونن با هم حرف بزنن.
اتفاق اون موقع بیشتر هم نیاز بوده، چون این در خانه بودن و حالا برخی به شوخی میگفتن که میزان مثلا اختلافات خانوادگی هم دوران کرونا بیشتر شده بود، بی‌حوصله شده بودن، محصور شده بودن.
یکی از تو خانواده دکتر رنانی حتما میشناسین، دکتر رنانی سپانسر یکی از این کارا بود که تو خانواده انجام شد.
انجام میشه اینا. حالا یه چیزم هست حالا صدران، به عنوان سوال این که حالا در یکی از این کاتالوگای شما هم دیدم من که نوشته بود که گفتگو میتونه همه مشکلات ما رو ریز و درشت مثلا پاسخ بده، درمان کنه و یه جمله غریب به این مضمون. در بحث گفتگو حالا مثلا چند تا تلقی داریم. برخی ها به طور کلی بدبینن نسبت به گفتگو، یعنی دیدگاهشون اینه که آقا نگاه کن جهان مثلا همین الان کافیه سر به چرخونیم، جنگ، ماجراهاش، الان مشکلاتی که ایجاد شده و همیشه این دغدغه ها یا اصلا قدرت های استکباری اصلا از موضع سبج ابژه از بالا نگاه میکنه، یا نگاه اروپایی ها مرکز پیرامونه، اصلا ما رو به عنوان چیزی که برد برد و موضع برابر نگاه نمیکنن و اساسا معتقدن این گفتگو یه جور خوشخیالی ایدئاله. از اون طرف هم مقابلش متن نه، گفتگو اصلا اگرم جهان اینجوریه چون گفتگو نبوده و ما باید تلاش کنیم با همین گفتگو و گسترشش این رو اصلاح بکنیم. حالا اینم باید از نظر دور نداشت که ما نه اونجوری بدبین باشیم که واقعا اینجوری نیست و گفتگو میتونه چاره خیلی از این مشکلات باشه، اما نباید یه خوشبینی افراطی هم داشته باشیم که مثلا دیگه هر چیزی رو همه اینا رو ما کامل درمان میکنیم، چون ما همیشه در تاریخ بشر انسانهایی داریم که آخرش مثلا ضربه میزنن ضد گفتگو و یه جوری جنگ جویی میکنن و خدشه های ایجاد میکنن. حالا نمیدونم در این زمینه شما دیدگاهتون چیه؟ میشه دیدگاه سوم و اعتدالی داشت یا شما معتقدید نه همچنان گفتگو میتونیم با یه خوشبینی خیلی پررنگی درمان همه این دردها بدانیم؟
من نمیدونم اون جمله کجا بوده، ولی به هر حال چنین با چنین قاطعیتی حتما درست نیست گفتن.
یعنی شما متعلق مثلا یه نگاه خوشبینانه ولی معتدلی
بله،
داشت.
بله بله بله، یعنی امید داشتن و تلاش کردن و اما اینکه بتونه تمام مشکلات حل بکنه، چون که سخته، خیلی بله، سخته. بله. مثلا فرض کن همین این که میگیم به تعلیق در بیان، یک کلمه است فقط، ولی یعنی چی؟ یعنی که تمام خواستای خودت رو بذار کنار، یعنی که تمام این که می‌خواستی حتما بگی حرف خودت رو بپرسی بشونی، اینو بذار کنار. کی میاد به اینجوری
به این راحتی نمیتونه شخص
اینه که از انتقاد ناراحت نشو. کی میاد که از انتقاد ناراحت نشه؟ یعنی متأسفانه سخته، ولی تو غرب یه خود بیشتر پیشرفت کردن، ولی تو جامعه ما
همون هم سالیان زمان مرده تا تونستن فرهنگ‌سازی کنن، چه در بین مردمشون چه حتی نخبگان. چون حالا ما یه آسیب شناسی هم رو کردیم که بعضی وقتا حالا بدنه اجتماع که سر مشکلات ساده آپارتمان و جای پارک و نمیدونم شارژ مثلا مشکلات و دعوا دارن گفتگو نمیتونن بکنن، بماند بین متاسفانه برخی از نخبگانمون هم که دو نفر بشینن اختلاف نظر داشته باشن ولی خیلی آرام گفتگو کنن، هنوز مشکل داریم
متاسفانه خیلی،
و این باید آرام آرام اینو اصلاح بشه. خب اونها هم البته یه دست نیستن، حالا بعضی هم تلاششون که مثلا کسایی که حالا سفر کرده باشن میدونن تا خود فرهنگ و هر کشوری با هر فرهنگی حتی شهرش هم ممکنه متفاوت باشه، اما در جامعه ما هم قطعا نیاز به آموزش داره، نیاز به مهارت داره و همونجوری که میفرمایید باید هی به تدریج اینها اصلاح بشه. اینکه یک شبه فکر کنیم و خلق و ساعه میتونه اینها درمون بشه، قطعا چنین چیزی نخواهد.
بله، بعضی از اینا تجربه هاشون توی کتابا مثلا فرض کن چند سال راجع به این موضوع کار کردن. بله، متاسفانه صبر میخواد و بعد استمرار
و تلاش و بله.
ولی خب هم آگاهی که این چیزا فایده داره.
بله. خب بسیار سپاسگزارم خانم صدرامنی. در پایان اگر جمع‌بندی دارید که از این بحثی که داشتیم استفاده میکنیم، چون فرصتمون رو به اتمام هست.
خیلی ممنون که به حرفان گوش دادیم.
خواهش میکنم.
و من خوشحالم که بالاخره زحمتی کشیدم گوش شنوایی براش وجود داشته باشه، همدلی و تفاهم براش وجود داشته باشه. همیشه متاسف هستم که خیلی در بیان توانا نیستم که اون چیزی که دلم میخواد بتونم بگم، و ولی خب همدلی از همزبانی بهتر. از شما اینجوری نشون میدین که به هر حال بازم میشه یه چیزایی گفت و یه چیزایی ارائه داد، ولی به هر حال خوشحالم که شما در این زمینه میخواین کار کنین. بسیار کار لازمیه.
بله.
حرف از گفتگو زیاده، ولی خب مهم اینه که این گفتگو چجوری اجرا بکنین، اون مهمه. بنابراین خیلی مهمه که در زمینه این کار بشه که چگونه میخواییم به این گفتگو بپردازیم و چگونه کاربردیش بکنیم. اینه که بهتون تبریک میگم، انشاءالله موفق باشیم.
متشکرم، سپاسگزارم. ما هم به سهم خودمون خسته نباشید خدمت رو عرض میکنیم. این تلاش هایی که در طول این سالیان داشتید، هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی، و گسترش این گفتگو در فرهنگ عامه قطعا جای قدردانی و سپاس داره. از محضر شما خداحافظی میکنم. تلاش ما در این برنامه توجه به ابعاد تخصصی گفتگو و ارتقای فرهنگ گفتگو در جامعه است. امیدوارم این برنامه مفید و رهگشا بوده باشه. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
رادیو ورزش دعوت میکنند. یه پاس تو در موقعیت برای بازیکن و توی دروازه. توی دروازه. جذاب و متفاوت. تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها. همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان. جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران. توی دروازه. توی دروازه کل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 30 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. به اطلاعتون میرسونم مراسم تشییع و خاکسپاری شهدای حمله تروریستی ایذه ساعت 10 صبح امروز 27 آبان به سمت گلزار شهدا با حضور پرشور مردم خوزستان و شهر ایذه برگزار خواهد شد.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده بدا، من جدا گریه کنم ابر جدا. چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا، همه یک بار جدا. تو خون با شده این مردم چنگ، دیده از بهر تو خون با شده مردم چنگ. مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، شبم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. حتما میدونید شامگاه چهارشنبه در یک عملیات تروریستی 2 موتور سوار با به رگبار بستن مردم و مدافعان نظم و امنیت در شهرستان ایزه تعدادی از مردم رو به شهادت رسوندن و جمعی رو مجروح کردن. امروز رأس ساعت 10 در شهر ایزه مراسم تشییع شهدا برگزار میشه. به هر حال شما عزیزان که عاشقان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستید و تنفر خودتون رو از تروریست ها اعلام میکنید، امروز با حضور در تشییع جنازه شهدا یک بار دیگر با توجه به شرایط روز مملکت بتوانید حضور داشته باشید. در استان خوزستان یک روز عزای عمومی اعلام شد و در شهرستان ایزه هم 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. همکارانمون تلاش میکنن که ارتباط مستقیمی داشته باشیم با شهرستان ایزه و از طریق فرکانس‌های رادیویی ما هم شرکت بکنیم، گرچه در اصفهان هم این شهدا تشییع خواهند شد و باید همه ما این آمادگی رو داشته باشیم که با حضور خودمون انشالله نقشه ها و ترفندهای دشمن رو نقشه بر آب بکنیم. حمله اوباش اختشاشگر به حوزه علمیه شهر ایزه و آتش زدن ساختمان آن، همچنین تیراندازی افراد ناشناس به مردم و ماموران امنیتی در ایزه هستن. ارتباطمون برقرار هست با آقای زرشناس، همکار گزارشگرمون. آقای زرشناس خدمت شما سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من همه و همه شنوندگان عزیز، مردم خوب وطنم ایران، عرض سلام و ارادت دارم. خوش آمدید به استان خوزستان و شهرستان قنبار ایزه و محل برگزاری مراسم تشییع پیکر پاک شهدای حادثه تروریستی روز چهارشنبه که همه ما ناراحت شدیم و همه ما از دل گریستیم. هستم با شما.
خواهش میکنم آقای زرشناس، تعداد شهدا و مجروحین آماری دارید؟
بله، تعداد مجروحین که 9 نفر بودن و شهدا که به 7 نفر رسیدن. اصلا به خدمتتون، شهدایی که بیشتر جوان بودن، کیان پیرفلک 9 ساله، رضا شریعتی 30 ساله، خانم نیکبخت 45 ساله، آقای سپهر مقصودی 15 ساله، آقای آبتین رحمانی 16 ساله، رامین مؤمنی 22 ساله و شهید علی مولایی 23 ساله که از شهدای این حادثه بودن و الان هم که در ایزه هستیم ما. بله. در میدان ولایت محل برگزاری مراسم تشییع پیکر این شهدا با حضور خانواده ها و مردم خوب خوزستان، مردم همدل خوزستان و ایران البته، چرا که اینجا و امروز همه مردم ایران با مردم خوزستان همدل و همدرد هستن و همه ناراحت هستن. خانواده ها عکس شهدا رو در دست گرفتن و این مراسم اصلا به خدمتتون از اینجا و همین لحظه آغاز شد مسیر اصلا تشییع پیکر شهدا که میریم به سمت گلزار شهدا و بازم به امید خدا فرصت شد در فواصل بعدی همراه شما و همه شنوندگان عزیز خواهم بود.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. الان پس فرمودید مراسم شروع شده،
الان مراسم
از میدان ولایت در حال حرکت هستن، از چه خیابانهای عبور میکنن و به گلزار شهدا میرسن؟
یک مسیر مستقیم هست تا به گلزار شهدا میرسن. آره، مسیری حدودا 2 کیلومتری هست که این مراسم توی مسیر داره برگزار میشه.
بله بله، ظاهرا شما برای جای رسانه دیگری هم میخواید گزارش بکنید. رضا من وقت شما رو نمیگیرم، خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما باشه.
متشکرم، خدا نگهدار، خدا
با شمر و یزید و هرمله هم پشتند، با آل سقوط و صهیونیسم در یک مشتند، فریاد بزن به ای ذنب قتلت، یک کودک بی گناه را هم کشتند.
طلوع سحرگاه رفتم.